کشور ما در دسترس داره که شما هم اشاره فرمودین، نیروی انسانی بسیار خوب، نیروی انسانی جوان و نخبه. خب ما یک مثلث رو اگه در نظر بگیریم، یک ضلع این مثلث وزارت علومه که منابع انسانی تولید میکنه برای این اکوسیستم نوآوری، دانش‌بنیان و خلاق یا فناور، حالا هر چی اسمشو بذاریم. یک ضلع دیگر مثلث، یعنی یک رأس دیگر مثلث، صندوق نوآوری و شکوفایی، و رأس دیگر معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوریه. معاونت علمی اتفاقا کار سیاست‌گذاری علم و فناوری رو در کشور انجام میده و به صندوق نوآوری و شکوفایی میگه که شما حالا تأمین مالی بکن، هرچند که خودش هم تأمین مالی میکنه در رده‌های تکنولوژی پایین‌تر، شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و عرض کنم که کسب و کارهایی که رده‌های تکنولوژی پایین‌تری دارن رو اونها میان پروموت میکنن، عرض کنم که تشویق میکنن و تأمین مالی میکنن. در نهایت وقتی به شرکت‌های دانش بنیان میرسه، اونهایی که واقعا طلایه‌دار علم و تکنولوژی در تولید هستن، صندوق نوآوری و شکوفایی که یک نهاد جداگانه از بدنه معاونت علمی تعیین شده، بر اساس قانون شکل گرفته و میاد و ایفای نقش میکنه. سال گذشته اگر اشتباه نکنم ما حدود 20 همت تسهیلات دادیم به شرکت‌های دانش‌بنیان.
آقای دکتر، این شرکت‌های دانش‌بنیان درست، ولی میدونیم که حوزه صنایع خلاق از این متفاوته. حوزه صنایع خلاق الان در چه وضعیت هستم؟ ببینید، من خدمت شما اشاره کردم، ما بسیاری از این شرکت ها و مجموعه ها در حوزه های انیمیشن و فیلم، صنایع دستی، محتواهای صوتی و هنری، انواع بازی ها، طراحی و معماری، حوزه فراوانی هست، ورزش، مد و پوشاک، تندرستی، تنقلات، انواع شکلات و شیرینی های ایرانی و بسیاری موارد دیگه که اگر بخوایم بر بشماریم. نکته اصلی اینه که چرا اقتصاد کشور نتونسته این رو به صورت نظاممند یا سیستماتیک در ایران جلو بیاره که ما شاهد فرایندهای این چنین باشیم. میدونید که اصلا وقتی ترنوور 2700 میلیارد دلاری سالانش نگاه میکنیم، فقط کافیه که ما به 2% سهم، حالا به این خیلی سطحی البته ها، ظرفیت ایران خیلی میتونه بیشتر از این باشه، ولی تصور بکنید که آیا ما که 2% علم جهان رو تولید میکنیم، ما نمیتونیم 2% این درآمد رو برای خودمون به صورت پایدار فراهم بکنیم که مزیت مطلق اقتصادی است؟
جواب سوال شما بله هست. در مقایسه با صندوق نوآوری و شکوفایی که مسئول و تأمین کننده اصلی مالی شرکت‌های دانش‌بنیانه، ما وقتی مقایسه می‌کنیم تا جایی که به هر حال دانش بنده اجازه میده، اینه که صنایع خلاق هنوز متولی شاید اختصاصی نداره، متولی انحصاری نداره. وقتی که بین چند دستگاه یا چند نهاد ممکنه که تقسیم وظایف بشه، هر یک به انتظار دیگری می‌نشینه که خب اون یکی نهاد چرا کارش انجام نداده، بذار اون انجام بده من انجام میدم، یا اون یکی چرا انجام نداده. من فکر میکنم باید یک متولی اصلی داشته باشه صنایع خلاق که شما میفرمایید، و مصادیق خیلی درستی رو هم مثال زدید، از گردشگری، گردشگری سلامت، صنایع دستی، شرکت های حوزه علوم انسانی و اجتماعی و اینها، بله صنایع خلاق هست. ولی آیا ما متصدی مناسبی داریم برای این صنعت؟ من فکر میکنم که چون بین چند دستگاه تقسیم شده وظایف و متولیان، اینه که نتونستیم به موفقیتی که در حوزه دانش بنیان ها رسیدیم در اون صنایع خلاق هم برسیم. تا جایی که دانش بنده اجازه میده، من فکر میکنم دلیل اصلی همین باشه. سرمایه گذاری مناسب هم باید بکنیم، بستر‌سازی هم باید بکنیم. متاسفانه در سالهای اخیر یه سری بسترهایی هم که داشتیم تخریب شده و از بین رفته، مثل حوزه گردشگری و حوزه گردشگری سلامت و عرض کنم همین صنایع دستی و صادرات به هر حال یه سری از مواردی که قبلا انجام میشه در این حوزه ها، ولی الان انجام نمیشه به دلیل شرایطی که هممون میدونیم و فعلا در کشور حاکم و جاری و ساری است.
خیلی متشکرم دکتر چگینی، مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. ممنونم که دعوت ما رو در رهیاف پذیرفتید.
خواهش خواهش میکنم. سلامت و پیروز باشین انشالله.
قربان شما. خدا نگهدارتون. شنوندگان رهیافت، همونطور که خدمت شما اشاره کردم، میزبان مهمان دیگری هستیم، آقای دکتر قزل صفلو، استاد محترم دانشگاه، کارشناس صندوق حمایت از صنایع پیشرفته. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شبکه رادیو اقتصاد و برنامه خوب رهیافت در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در مورد صنایع خلاق یک شکل و یک شمای روشنی رو داریم که به هر صورت نشون میده که ما نیازمند سازماندهی و ساختارسازی فعالان حوزه صنایع خلاق در ایران هستیم و در جهان هم تجربه نشون داده که صنایع خلاق از ایران میتونه اعتبار کافی رو داشته باشه و در این زمینه هم استعداد، هم قابلیت، هم انگیزه این حوزه در ایران هم بالاست. ولی اونچه که ما به عنوان خروجی، چه از حوزه صنفی، چه حوزه آموزشی، چه ترویجی، چه نمایشگاهی، چه اقتصادی و صادراتی، به عنوان یک فرایند کارآمد و قابل اتکا به مانند مثلا حوزه‌های بزرگی مثل نفت، گاز، پتروشیمی، حتی حوزه شرکت دانش بنیان ایران که الان دارن موفقیت‌های بزرگی ایجاد میکنن، ما این رو نمیبینیم. اشکال کار کجاست با وجود این همه آدم‌های دارای مهارت و خلاقیت و حتی تامین کنندگان و توزیع کنندگان؟ بازار گسترده داخلی و خارجی ما با آنچه که در جهان داره میگذره خیلی فاصله داریم.
خب نکته خیلی خوبی رو شما در واقع مطرح کردید. اتفاقا اگر بخواهیم این اربعین رو، این ایام رو از منظر اقتصادی ارتباطش بدیم به صنایع خلاق، بی ربط نیست. ببینید اربعین یک نمونه بسیار قابل توجه از پیوند فرهنگ، هویت، مردم، خلاقیت و اقتصاده. در یک رویداد بزرگی که در واقع شاهد شکلگیری انبوه خدمات، تولیدات فرهنگی، حمل و نقل، صنایع دستی، محصولات رسانه‌ای، تولید محتوا و ده ها فعالیت اقتصادی دیگه‌ای هستیم. این دقیقا همون نقطه‌ای که بحث امروز ما رو به عنوان صنایع خلاق نزدیک میکنه. اگر بخوام خیلی ساده و قابل فهم تعریف کنم، صنایع خلاق یعنی تبدیل ایده، دانش، فرهنگ، هنر و خلاقیت انسان به محصول و خدمت و در نهایت به ارزش اقتصادیه. ما وقتی کلمه صنعت رو میشنویم، خب قاعدتا هممون به فکر کارخانه، ماشینالات، فولاد، پتروشیمی، خودرو، صنایع بزرگ تو ذهنمون میاد. اما اقتصاد دنیا آقای دکتر تغییر کرده.
بله.
امروز ممکنه که یک کسب و کار فقط با یک لپتاپ، یک استدیوی کوچک، یک نرم افزار، یک ایده، حتی یک نفر متخصص شروع بشه.
و این زیست بوم ها خیلی تغییر پیدا کردن، همش هم ناشی از این خلاقیت و ابتکاره.
کاملا صنایع خلاق محتواش در بافتش رو همون ایده و دانش فنی که در یک فرد اتفاق میفته. ببینید یک بازار بزرگ ارزش اقتصادی ایجاد میکنه که در اقتصاد سرمایه، ما میگیم فقط زمین و ساختمان و ماشینالات نیست، سرمایه اصلی انسانه، دانش، ایده و خلاقیته. به همین دلیلی که من معتقدم صنایع خلاق میتونه یکی از بزرگترین فرصتهای اقتصادی ایران باشه.
ولی آقای دکتر سوال اینه چگونه؟ اربعین مثال خیلی خوبی است. ما در ایران جشن‌های متعدد داریم، ما در ایران محصولات متعدد داریم، ما در ایران غذاهای منحصر به فرد داریم که در ترکیب و طعم‌دهی اونها فقط خاص ایرانه. ما پوشش و همینطور دوخت منحصر به فردی برای نیازهای نسل نوگرای امروز جهان هم میتونیم داشته باشیم. خیلی معتقدیم که واقعا ما میتونیم پاسخی بدیم به جغرافیا و اقلیم همراه با فرهنگ.
دقیقاً همین.
ولی اونی که مثلا به جای اینکه نگاهمون به فروش چند میلیون بشکه نفت باشه، آیا درآمدش میاد یا نه، تو همین جنگ تجاوزکاران آمریکا هم دیدیم که مثلا وقتی که اون انیمیشن های لگو میاد، اون پیام ها ساخته میشه، مخاطب تمام حرس‌ها و تمام قواعد دست ساخته استعمارگران رو میشکنه، دلش میخواد ببینه که ایرانی ها چی میگن. خب این اقتصاد رو باز میکنه.
قبلش باید واقعیت رو ما بپذیریم. ما با مجموعی از مشکلات اقتصادی مواجهیم. تورم بالا، قدرت خرید خانواده ها کاهش پیدا کرده، تحریم های طولانی مدت، سرمایه گذاری با محدودیت روبرو شده، هزینه تولید افزایش پیدا کرده. امروز هم خب شرایط جنگی و نااطمینانی هایی که
ناشی از اون فشار مضاعفی رو به اقتصاد وارد کرده. در چنین شرایطی ما باید به دنبال صنعتی باشیم که بتونیم با سرمایه کمتر، وابستگی کمتر به واردات و استفاده بیشتر از سرمایه انسانی ارزش اقتصادی ایجاد کنیم. ببینید، تحریم فرصت نیست، جنگ فرصت نیست، تورم فرصت نیست. اینا همه برای اقتصاد هزینه ایجاد میکنه. اما یک اقتصاد هوشمند، اقتصادی که بتونه در شرایط محدودیت ساختار خودش رو به گونه‌ای در تغییر بده که آسیب پذیری کمتری داشته باشه. در صنایع سنگین اگر واردات یک ماشین‌آلات یا یک قطعه متوقف بشه، خب ممکنه خط تولید متوقف شه. اما در بخش‌هایی از صنایع خام، ماده اولیه اصلی ما چیزی که در داخل کشور وجود داره، ذهن و خلاقیت انسان. یک طراح، یک برنامه نویس، یک تولید کننده محتوا، یک طراح بازی و غیره. در واقع با یک سرمایه نسبتاً محدود محصولی تولید میکنن که قابلیت فروش در بازار داخلی حتی بازار بین‌المللی در واقع داره. خب اینجا یک اتفاق بسیار مهم در اقتصاد رخ میده. در اقتصاد سنتی وقتی درباره صادرات صحبت میکنیم، معمولاً تصورمون اینه که یک کالا تولید کنیم، اون رو بسته‌بندی کنیم، از مرز عبور بدیم، به کشور دیگری بفروشیم. اما در اقتصاد خلاق همیشه لازم نیست کالا از مرز عبور کنه. گاهی ایده از مرز عبور میکنه، یک نرم افزار میتونه صادر بشه، یک بازی آینه‌ای میتونه صادر بشه، یا همون بحث فیلم و انیمیشنی که الان صحبتش رو حضرت عالی در واقع داشتید. یک طراحی در اختیار یک شرکت خارجی قرار میگیره، یک خصوصی و غیره. خب بنابراین صنایع خلاق برای کشوری مثل ایران که با محدودیت‌های تجارت خارجی و انتقال پول مواجهه، اهمیت بسیار زیادی داره. اما نکته‌ای که باید به اون توجه کنیم، ظرفیت فرهنگی ایران. یعنی میتونم پاسختون رو در بافت ظرفیت فرهنگی ایران در واقع ایجاب کنم. ما در ایران با یک کشور معمولی از نظر ظرفیت‌های فرهنگی مواجه نیستیم. ما با یک تمدن چند هزار ساله و معماری متفاوت مواجهیم که تنوع قومیتی مختلفی هم داریم، نیروی انسانی جوان رو تحصیل کرده هم داریم. اما سوال اینجاست که آیا این ظرفیت‌ها رو به اندازه کافی به ارزش اقتصادی تبدیل کردیم؟ به نظر من پاسخم خیر. مشکل اصلی ایران این نیستش که در واقع دارایی فرهنگی نداره. مشکل اینه که هنوز نتونستیم بسیاری از این دارایی‌ها رو وارد زنجیره ارزش اقتصادی کنیم. به عنوان مثال، یک نقش سنتی ایرانی ممکنه سالها فقط روی یک محصول صنایع دستی استفاده شه. اما اگر همین نقش رو بتونیم وارد طراحی لباس و مبلمان و بسته‌بندی کنیم، در واقع ارزش اقتصادی اون رو میتونیم چند برابر کنیم. خب اینجا من میخوام وام بگیرم از پارک‌های فناوری، از مراکز روش، از خانه‌های خلاق، از صندوق‌های پژوهش و فناوری. ما چقدر تو این حوزه تونستیم به یک آگاهی جهان شمول نسبت به مردممون در واقع بدیم؟ چقدر از خانواده ها پاسگاه و رسالت کارتای علم فناوری رو میدونن که بتونن ایده ها و دانش خودشون رو تبدیل به یک محصول در واقع نمایشگاهی پسند کنن؟ پس یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران در واقع در حوزه صنایع خلاق بحث عدم آگاهی مود نسبت به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره، مخصوصا جوانانی که تحصیلات دانشگاهی هم دارن اما لزوما نمیتونن وارد مشاغل سنتی بشن. خب صنایع خلاق میتونه یک مسیر متفاوتی رو ایجاد کنه. در بسیاری از مثلا بخوام بگم حوزه صنایع خلاق برای شروع کسب و کار، مثلا نیاز به سرمایه بسیار سنگینی هم در واقع وجود نداره. یه جوان مثلا ممکنه با یک رایانه، یک نرم افزار، یک مهارت. ببین شما الان وارد مثلا حالا یه میدیایی هست، نمیخوام اسمش ببرم که تحقیقاتش هم بشه، مواجه میشید با نرم افزارها و اپلیکیشن های مختلف.
درسته.
که خیلی ها توسط همین جوان ها طراحی شد و یک رفاهی رو برای یک جامعه ایجاد کرده و در کنار رفاه یک اقتصادی رو برای طراحان و برای اقتصاد غیر مستقیمی هم برای اون افرادی که در واقع دارن توی این حوزه در واقع خدمات میدن. حالا ممکنه این تیم یه تیم 3 نفره یا 4 نفره باشه یا یه گروه کوچک باشه مثلا. اما یه نکته مهم هم وجود داره. ما نباید تصور کنیم که هر فعالیتی لزوما یک صنعت خلاقه. نکته خیلی مهمیه.
چرا چنین دیدگاهی رو دارید آقای دکتر؟
ببینید، شما باید بر حسب نیازی که در کشور احسا میکنید، اون نیاز چطور میتونه منجر به رفاه بشه و این رفاه نیاز به چه دانش فنی داره که تبدیل به یک ارزش افزوده بشه، اون میشه صنعت خلاق. یعنی اینطور نیستش که ما بخوایم مسیر درست رو به بیراهه بدیم. به خاطر همینی که در واقع ما باید به عنوان مثال از هنرمند بودن به سمت کارآفرین خلاق بودن حرکت کنیم.
خب این حوزه‌هایی که شما دارین نام می‌برید، مثلا ما حوزه‌های ادبی و هنری خودمون هم به هم پیوسته است. مثلا خط نقاشی‌های ایرانی امروز با استفاده از هوش مصنوعی هم، صنایع متعدد دیگر ما در طراحی‌هاشون با استفاده از هوش مصنوعی هم. آیا این صنایع دستی موجود و سنتی میتونه به صنایع پیشرفته هم تبدیل بشه؟ یا اساسا باید بگیم این فصل جدایی است و حوزه‌های کاملا جدایی هست؟ اینو به لحاظ اینکه شما کارشناس صندوق حمایت از صنایع پیشرفته هم هستید میپرسم که آیا میتونه به یک فرایندهای ثروت‌آفرین متکی بر استعدادهای موجود ایران تبدیل بشه؟
ببینید، میتونه در مسیر زنجیره ارزش یک محصول در صنایع پیشرفته قرار بگیره.
بله.
لزوما صنایع پیشرفته که ما راجع به صحبت میکنیم صنایعی هستن که در واقع در مسیر توسعه و بازارهای جدید قرار گرفتن. یعنی اون مراحل پیشروش، رشد و پسارشدشون عبور کردن و مجوزاتی که تو این حوزه نهادهای علمی بهشون در واقع دادن رو گرفتن و تیمسازی کردن، آرندی کردن. اما موضوع مهمتر در ارتباط با این بحث اینه که آینده صنایع خلاق ایران در نقطه اتصال فرهنگ، فناوری و بازار قرار داره. حالا این فناوری جزء صنایع در واقع پیشرفته میتونه باشه، اما قاعدتا خب اون قسمت صنایع پیشرفته که در واقع صحبت شد، صنایع خلاق میتونه بخشی از صنایع پیشرفته رو توی یه سری از حوزه‌ها که تحریم هستیم در واقع تامین کنه. خب در شرایط تورمی یک مسئله مهم داریم که هزینه تولید رو در واقع افزایش میده و طرف دیگه قدرت خرید مردم رو کاهش میده. بنابراین این صنایع خلاق فقط به بازار داخلی وابسته یا با مشکل مواجه نخواهد شد. ببینید، همون صنایع پیشرفته یعنی صحبتش رو کردیم، قاعدتا در یک سری از موضوعات ریز واردات داره انجام میده. حالا نقش صنایع خلاق و کوچک چیه؟ بتونه اون نیاز وارداتی رو بر اساس یک تعاون علمی به یک مسیر ارزش افزوده تبدیل کنه و در اختیار صنایع پیشرفته قرار بده. در کنار این ما باید در واقع بازارهایی که اطراف کشورمون هستن نسبت بهش آگاهی پیدا کنیم. کشورهای همسایه، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای عربی. در واقع بازار محصولات و خدمات خلاق ایرانی میتونن باشن. اما این صنایع خلاق باید دو تا مسیر جداگانه رو طی کنن. یه مسیر به سمت جزوی از زنجیره ارزش صنایع پیشرفته بشن. یه مسیر هم بتونن بازارهای جدید رو در منطقه کشف کنن و به اقتصاد صادراتی در واقع تبدیل بشن. من حتی معتقدم که هر استان ایران میتونه یک قطب صنایع خلاق داشته باشه.
خیلی متشکرم. این موضوع البته موضوع فراوان و در عین حال فراوان منظورم از نظر دامنه است و در عین حال به شدت کاربردی و اگر بخوایم که اون رو برای آینده پایدار و مؤثر به عنوان یک پشتوانه‌ای در استفاده از ذخیره بی‌پایان فرهنگ و تمدن زایا و پایا و پویای ایران بدونیم، در کنار فناوری مثل هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، اینترنت اشیا و بسیاری فناوری‌های دیگه،
بله،
نیازمند همین مواردی است که شما اشاره کردید آقای دکتر قزل‌سفرا. خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم، زنده باشید. ممنونم از گفتگو باشم.
ممنونم از مرحمتتون. خانم آقایان، با آقای دکتر قزل‌سفرا صحبت میکردم، استاد دانشگاه، کارشناس صندوق حمایت از صنایع پیشرفته. و به این ترتیب این نوبت از برنامه رهیافت که پیرامون صنایع خلاق و فرصت اقتصادی که اینها میتونن در ایران ایجاد بکنن که یک اقتصاد کم هزینه برای عبور از محدودیت‌های اقتصادی ایران رو هم میتونن شکل بدن، بیشتر و بیشتر هم خواهیم گفت با حضور مهمانان دیگر. همراهیتون رو قدر میدونیم. سپاسگزارم که روی 30,367 اظهار نظر و نقد و پرسش مطرح کردید. به اتفاق همه مهمانان و همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جای ایران هستید نوآور و پیشرو باشید. ایران با حضور ایرانیان، استعداد و خرد و صداقت و ایمان ایرانیان پاینده و زنده است. متشکرم. خداحافظ.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. شاید جالب باشه بدونید اسباب بازی ها تاریخچه‌ای به قدمت عمر بشر در جهان دارن. اسباب بازی ها علاوه بر این که یک وسیله تفریحی هستند، برای آموزش و تقویت مهارت ها هم استفاده میشن. در یافته های باستانی، اسباب بازی هایی مانند عروسک ها، توپ ها، سنگ های نقش برجسته، تیله، فرفره و تاس به دست اومده. عروسک های چوبی که مجسمه هایی به شکل حیوان یا انسان بودند، از قدیمی ترین اسباب بازی هایی هستند که تاکنون کشف شدند. بیش از 4000 سال قبل از این عروسک ها در مصر برای تفریح کودکان استفاده می شده. قدیمی ترین متن نوشته شده درباره اسباب بازی که به 500 سال قبل از میلاد برمیگرده، به یویوی چوبی یا فلزی اشاره می کنه. منشأ یویو کشور چینه. پیشینه تاریخی بادبادک ها هم به حدود 1000 سال قبل از میلاد و کشور چین برمیگرده. حدود 2500 سال قبل از میلاد در هند مجسمه‌های سفالی حیوانات که شباهت زیادی به عروسک‌های خمیری کنونی دارند به عنوان اسباب بازی استفاده می‌شد. اسب‌ها و فیل‌های ساخته شده از برنز و برنج هم بین خانواده‌های ثروتمند هندی مرسوم بود. توپ‌های سفالی، عروسک‌های سنتی و بادبزن‌ها از اسباب بازی‌های سنتی هستند که در مناطق روستایی و عشایری استفاده می‌شد. در یونان باستان توپ بازی متداول بوده. در روم کودکان با عروسک‌های خمیری یا چوبی و حلقه‌ها بازی می‌کردند. همینطور تاس، فرفره، عروسک، ماکت اسب چرخدار و حلقه‌های بزرگ، بازی‌های رومیزی و توپی نیز مرسوم بودند. جالبه بدونید قدمت بازی توپ و لیوان که در اون تلاش بر این بود که توپ داخل لیوان مشخص شده انداخته بشه، به قرن 16 میلادی برمیگرده. بعضی از اسباب بازی ها در گذشته بر اساس تلسم ها و اعتقادات ادیان اولیه شکل می گرفته. مثلا در مکزیک و جشنواره مرگ از شکر برای ساخت جمجمه ها، مقبره ها و فرشته ها استفاده می کردن. بچه ها از اونها برای بازی استفاده می کردن و جالب تر از اون اینه که کودکان بعد از اینکه بازیشون به پایان می رسید، عروسکشون رو می خوردن. در فرهنگ سرخپوستی نیز عروسک‌های کاچینا وسیله‌ای برای آموزش اعتقادات مقدس به کودکان بوده. در سال 1767 یک معلم اولین پازل را درست کرد. او نقشه جهان را به قسمت‌های مساوی تقسیم کرده و برای آموزش درس جغرافیا استفاده می‌کرد. این کار به مرور تبدیل به یک سرگرمی شد. دختران طبقه متوسط جامعه در قرن 19 میلادی از عروسک‌های چوبی یا چینی استفاده می‌کردند. عروسک‌های اونها خانه‌های مخصوصی داشتند. همینطور تناب‌بازی هم از بازی‌های محبوب دختران بود. پسرها با اسباب‌بازی‌هایی مثل تیله، مجسمه‌های سربازان، قطار و قایق بازی می‌کردند. بعضی از این قطارها موتور داشتن و با سوخت کار میکردن. زمین های بازی در اواخر قرن 19 هم درست شدن. با انقلاب صنعتی و پیشرفت اقتصادی، اسباب بازی ها هم به صورت انبوه تولید شدن و کم کم اسباب بازی ها در دسترس عموم قرار گرفتن. ماشین های حلبی و عروسک های نرم مثل خرس های تدی اوایل قرن 20 به بازار عرضه شدن. با وقوع جنگ جهانی دوم، کارخانه های اسباب بازی سازی تعطیل شدن. در دهه 1950 لگو بسیار محبوب شد و اواخر همین قرن با ورود پلاستیک و فلزات اسباب بازی ها بسیار ارزان تر شدن. در اواخر قرن 20 با اختراع کامپیوتر بازی های کامپیوتری رایج شدن. این رخداد تحول عظیمی در دنیای اسباب بازی ها ایجاد کرد که همچنان ادامه داره. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بالای هوا میذاره رای چاری، دنیا که ارزش حتی سالی قصه خوردن رو نداری. بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی بخواه همونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم. از غم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم. آره برندم. غم و غم ندارم من، محالی کم بیارم، کاری به عالم ندارم، آخه من خدا رو دارم. بی خیال بی خیالم، بی خیال بی خیالم. بالا پایی داره این زمونه، هرچی بالایی بخواه کمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. اخم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم. اخم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم. آره برندم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.